بخشش رو در فرصت‌های آتی عرض خواهم کرد. برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم از این رسانه دینی و در این بخش در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. در صورت علاقه‌مندی میتونید به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید و در مورد شبکه خودتون مطالب بیشتری رو بدانید و در مورد پخش برنامه ها، مسابقات، چگونگی دانلود برنامه ها و خلاصه هر آنچه که در ذهنتون هست میتونید از این آدرس اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف این مطالب رو دریافت کنید. خدمتتون عرض کنم که 329-10-551 با پیش شماره 0-25 و همچنین 30553 سامانه پیامکی ما در اختیار شما هست. هر گونه پیشنهادی، نظری، انتقادی رو دارید میتونید از طریق این پل‌های ارتباطی به شبکه خودتون منتقل کنید. بسیار سپاسگزارم از محبت شما، از بذر توجه شما. دعوت میکنم که با برنامه برکرانه نور همراه باشید. تفسیر آیات 22 تا 30 از سوره مبارکه ملک از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عامری به مدت 34 دقیقه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض إليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفتان سیعت وجوه الذین کفروا بغیل هذا الذی کنتم بهی تدعون قل ارأیتم ان اهلکنی الله بمن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم قل هو الرحمن آمنا بهی و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بخش پایانی سوره ملک در مکه نازل شد، ضمن اینکه مسئله معاد را تبیین می کند از توحید هم سخن به میون می آورد و با تمثیل این قسمت را شروع میکند. افمن یمشی مکبل علا وجهه یه تمثیلی است، یه چیز روشن و بیان و رشدی رو مثال میزنند تا اون مطلب درست روشن بشود. اگر کسی سر خم کرده بدون تشخیص راه و چاه دارد حرکت میکند، به جایی را نگاه نمی کند و حرف کسی را هم گوش نمی دهد، آیا این به مقصد می رسد؟ یا کسی که راه نما دارد، سمیع و بصیر است، هم راه و چاه را تشخیص می دهد، هم از مهندس راه کمک میگیرد و مانند اون. تمثیل مستحضرید که در منطق قسم پنجم از اقسام پنجگانه معرف و قول شارع است. در محاورات فرهنگی هم سهم سازنده‌ای دارد. در منطق اونا که به حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص، به این چهار قسم آشنا هستند، می توانند اون محدود یا معرف خود را پیدا کنند. ولی برای اوساط یا مبتدیان که تشخیص حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص، این معرف های چهارگانه میسور نیست، از مثل کمک می گیرند. یه وقت است می خوان روح را معرفی کنند، می گوین روح موجود مجرد است، تجردش هم تجرد مثالیست یا تجرد عقلی، وارد این مقولات می شوند و بحث میکنند. یه وقت است برای مبتدی یا کسی که متوسط است میگوین روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان در سفینه است. این یه تمثیلیست برای تفهیم پیوند روح و بدن. سلطان مدیر و مدبر مدینه است، در مدینه حلول نکرده، جزء مدینه نیست. ربان در سفینه، ربان یعنی ناو خدا، همونطور که ما کد خدا داریم، دهبان را میگیم کد خدا، راننده کشتی را میگیم ناو خدا، نه ناخدا. این ناو خدا که مدیر و مدبر این کشتی است، کشتی را هدایت میکند، اما در کشتی نیست، جزء کشتی نیست، در کشینی یعنی جزء چوب و چرخش نیست. این تعریف که مثال روح در بدن، مثال ربان یعنی ناو خدا در سفینه یا سلطان در مدینه است، یه تمثیلی است در منطق در کنار اون معرف‌های چهارگانه، تا این مبتدی یا متوسط رابطه روح و بدن را بفهمد. در قرآن کریم از این تمثیل خیلی استفاده شده و میشه. مثل الذین کفروا اینه، مثل مؤمنین اینه، مثل عدل اینه، مثل ظلم اینه. مثل دو تا کار میکند، یکی دامنه اوج گرفته مطلب را پایین میارد، یکی دست شنونده یا خواننده کوتاه را بالا میبرد. یه توازنی بین دست فهم شنونده به دامنه مطلب ایجاد میکند، تا اون شنونده یا خواننده به مقدار فهم خود از اون مطلب تعریفی ببندد. این دوتا کار، یعنی دست میاره اون پرده بالا رو پایین میکشه، یک دست میاره دست این شنونده رو میگیره بالا میبره، دو بعد از برقراری توازن و تساوی بین دست فهم شنونده و دامنه اوج گرفته مطلب، وقتی توازن برقرار شد مقدار او میفهمه. در این آیات تمثیل فراوان هست برای فهموندن، چون این قرآن هدن للناس است. در قرآن آیاتی است که فهم اون آیات برای اوحدی سخت است، چه رسد برای خواص فضلاً عن العوام. اما همون مثنوی که برای اوحدی است و فهمش برای خواص مشکل است، فضلاً عن العوام، با تمثیل، با قصه، با داستان او را رقیق میکند، تنزل میدهد تا به دست همه مردم برسد. جریان مثل این است که هیچ مطلبی نیست که در قرآن قابل فهم نباشد. همه رو بفهمون با مثل، با قصه، با داستان، همون مطلب عمیق احدیت خدا را. خدا احد است، واحد است، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، او ازلی است، او ابدی است. اون رو با مثل ها اینقدر قصه میگوید، اونقدر مثل زنده میکند تا هیچ کسی روی زمین نیست که بگوید من نمیفهمم. این کار قرآن کریم است. لذا وقتی اون دنافت دلا را معنا میکند، اون را خیلی از خواص نمیفهمند که رسد به عوام. دنافت دلا فکان قاب قوسین او ادنا، چه گفته چه شنیده، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. اما همون را با قصه ها، با مثل ها، با تبیین ها برای همه قابل فهم میکنند. میفرماد بعضی هستن که سرشون را خم میکنن، مشغول کار خودشونن، اینو نمیدونه، فکر نمیکنه از کجا آمده، کجا داره میره، چیکار باید بکنه، حرف کی رو باید گوش بده. اما بعضی هستن که نه، سر بلند میکنه، ببینه خب من که از جایی آمدم که نمیدونم، به جایی میروم که نمیدونم، یه راهنما میخوام. اون راهنما با کسی باشه که منو آفریده، نظام را آفریده، راه را آفریده، مقصد و مبدا را آفریده، و اون کسی است که از طرف او سخنگوی اوست به نام پیغمبر و امام علیه السلام، این حرف اونها را گوش میده. نظام فرماد اف من یمشی مکبن علی وجهی، دمر افتاده، فقط صورت خودش رو خاک همین و همین مقدار میبینه. این شخص احداث اما یمشی سویین علی صراط مستقیم. صراط مستقیم یه مبدعی داره، یه ماندهی داره. صراط مستقیم را میگن امام مبین. این انهما لب امام مبین، اون بزرگ راهی که هیچ سوال نمیخواد. وقتی آدم وارد بزرگ راه شد دیگه سوال نمیخواد، مستقیما رو مقصد میرسونن. امام را که امام میگن چون صراط مستقیم است، کسی با امام مأنوس باشد دیگه سوال نمیخواد کجا برم. دیگه راه امام انتم صراط الاقوام همینه، اگر میزان الاعمال همینه، اگر انتم صراط الاقوام تو زیارت جامعه هست همینه. حالا اگه کسی با اهل بیت بود دیگه لازم نیست از این اون سوال بکرد من کجا برم، که همین راه دیگه. لذا انتم صراط الاقوام در بعضی از آیات دارد که مثلا اون آثاری که ما میگیم اینا بر امامن، امام اون بزرگ راه رو میگن که دیگه اگه کسی وارد او بشه یقینا به مقصد میرسه، چون نه اعوجاج در او هست، نه غی و زلالتی هست، نه کسرت و پراکندگی در او هست، نه چاه و ویلی درش هست. این انهما لب امام مبین اینه. خب اگر کسی با اهل بیت بود دیگه لازم این سوال بکند من کجا میخوام، این تو راه دیگه. الان کسی که از قم حرکت کرده عازم تهران است، تو اتوبانه، این دیگه لازم این سوال بکنه راه تهران کجاستی؟ خب معلومه دیگه راه تهران کجاستی. این دیگه دوتا راه نیست که، کثیر نیست که کسی سوال بکند. این مسئله ها برای تفهیم اون مطلب است. افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا اما یمشی سویین علی صراط مستقیم. بعد فرمود او چشم داد، گوش داد، این نعمتهای خدا را شما به جا مصرف کنید. این چشم گوش تنها برای این نیست که کی غذا بخورید و کی بخوابید، این رو پرنده ها هم دارن دیگر. یه پرنده یه حیوان چیکار میکنه از چشم گوش؟ غذا فراهم میکند، میخورد و میخوابد. همین چشم گوش برای این نیست. چشم گوش برای اینه که انسان گوش بده که از کجا آمده، به کجا میخواد بره، چیکار باید بکنه. وگرنه این که خب هر حیوانی هم دارد که بله دیروز گفته شد که این اهدا، اهدای تعیینی است نه تفضیلی. اهدا یعنی تعیینی، اهدای تفضیلی نیست. خب اما یمشی سویین علی صراط مستقیم اینه، قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. فرمود از همه اینها ما سوال میکنیم، هیچ کدام از اینها شما نیستید، حقیقت شما جداست و اینها ابزار کار شما. ما از شما سوال میکنیم که اینا رو چه کردید. میبینید در سوره مبارکه اسراء اون اوارش گذشت که مبادا حرفهای غیر عالمانه بزنید، پیرو حرفای غیر عالمه باشید. دا تف و مالی صدقه بیرد این سمع و البصر و الفاده. کی مسئول است؟ کان انهو مسئولا، انسان. مسئول عن چیه؟ سمع و بصر و فؤاد. سائل که مأموران الهی که قفوهم انهم مسئولون. هم لا تقفو ما لیس لک به علم، حرفای غیر عالمانه، کارهای غیر عالمانه، مکتوبات و ملفوظات غیر عالمانه رو ترک کنید. محققانه بفهمید، متحققانه زندگی کنید، وگرنه مسئولی. لا تقفو ما لیس لک به علم. چرا؟ کانه یعنی کانه یعنی انسان، انهو یعنی از کل واحد مسئوله. ما یه سوال داریم، یه سائل داریم، یه مسئول داریم، یه مسئول ان. ما در فارسی وقتی میخوایم بگیم مطلب رو بپرس، بگیم از آقا بپرس، این کلمه از رو روی شخص در میاریم. اما در فرهنگ عربی این کلمه از روی مطلب در میاد، نه روی شخص. نمیگن از آقا بپرس، میگن بپرس شخص را از فلون مطلب. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. این کلمه از روی مطلب در میاد مسئولاً، نه روی شخص. بنابراین شخص مسئول است نه مسئول عن. منتها سؤالی که استیضاحی است دیگه، میگن فلان وزیر مورد سؤال مجلس قرار شد. قبلا ملاحظه فرمودید ما یه سؤال استفهامی داریم که میگه این مطلب رو اگر بلد نیستید از استاد سؤال کنید. یه سؤال استعطایی داریم، اون سؤالی که نیازمند از غنی دارد که درخواست کمک میکنند. ما هم همینطوریم در پیشگاه خدا که یسألهو من فی السماوات و الارض. سؤال استعطایی است یعنی بده. یه سؤال توبیخی است که بود و قفوهم انهم مسئولون، اینا زیر سؤال میرن. در قیامت ما زیر سؤال میریم، ما مسئولیم. دست و پا و چشم و گوش اینها مسئول ان هن. از انسان سؤال میکنن که با دلت چه کردی، با گوشت چه کردی، با چشمت چه کردی. لا تقفو ما لیس لک به علم. چرا؟ چون کان یعنی کان الانسان، انهو یعنی ان کل واحد مسئولا. از انسان سوال بکنم با دلت چه کردی، با چشمت چه کردی، با گوشت چه کردی. این میگه من صبح پاشدم در مغازه باز کردم، جنس فروختم، بعد مال تهیه کردم، رفتم خوردم و خوابیدم. به طلبه میگن چه کردی؟ میگه درس خوندم و اینا. خب چه کردی بالاخره؟ با دلت چه کردی؟ آیا خوفاً من النار با خدا رابطه داشتی؟ یا شوقاً الی الجنه با خدا رابطه داشتی؟ یا حباً لله با خدا رابطه داشتی؟ با پیغمبر چه کردی؟ عجز رسالت محبت است، عجز مرسل چیه؟ فرمود پیغمبر آمده این حقایق را گفته، شما را زنده کرده. لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. بکوشید شما اگر دستور پیغمبر را عمل بکنید، خوفا من النار کافیه. دستور پیغمبر را عمل بکنید، شوقا الی الجنه کافیه. اما این در حد بردگی است. اگر کسی بگوید من دستور پیغمبر را عمل کردم برای که جهنم نرم، بله کافی است، مسلمان است. اگر بگوید من دستور پیغمبر را عمل کردم، فرمایش ائمه را گوش دادم، فرمایش ائمه را گوش دادم، اما شوق جنت برای که بهش برم، اینم یه تجارت است. اما میگه اینا کافی نیست، اینا حیف انسان برای این کار، اینا را میدن به آدم. اما بگوید به این که من دستور پیغمبر و علی اولادی عمل کردم برای که دوستشون دارم، این اجر رسالت است. خب بالاتر از این اگر سوال بکنن که اینا که من فرستادم، مزد ارسال من چیه؟ اینا مزد رسالت است. تبلیغ کردن، تعلیم کردن، زحمت کشیدن، مشکلات را گفتن تا شما عالم شدید. این اجر رسالت پیغمبر است. اما کاری که من کردم در برابر این کاری من که پیغمبر را فرستادم چی آوردی؟ این باید بگه وجد تو که اهلا للعباده. این حرفا اصلا تو حوزه نیست که انسان مناجات محبین را داشته باشه. هم مناجات هایی که خدا پدر مرا بیامرز، مادر مرا بیامرز، این مناجات محبین را برای چی گذاشتن؟ خب اگر به ما گفتن ان الله سبحانه و تعالی یحب مقالی العبور و یکره سفسافه، فهمو جهنم نمیبرن، بهشت میبرن. اما حیفه که آدم پره که جهنم نره یا بهشت بره این هم زحمت عمل کنند. خدای سبحان همت بلند، فکر بلند، روح بلند اونا رو میدن، اما اینا میخواد. ان الله سبحانه و تعالی یحب مقالی العبور و یکره سفسافه، همت بلند. خب اگر اجر رسالت به اینه که آدم اینا رو دوست داشته باشه، اجر ارسال چیه؟ در برابر ارسال این پیغمبر و علی اولادی چیه؟ این وجد تو که اهلا للعباده، من دوست تو هم. بنابراین اگر از ما بپرسند با دلت چه کردی، ما باید یه پاسخ مثبت بدیم دیگر. بنابراین دل ما نیستیم، جز شؤون ماست، جز ابزار ماست، مثل دست ما، مثل پای ما، مثل چشم ما مسئولیم. دل ما قوه از قوای ماست که خدا به ما داد، مثل چشم گوش ما، یعنی سمع و بصر و فؤاد، کانه یعنی کان الانسان، انهو یعنی ان کل واحد مسئولا. انسان مسئول از دل است. با دلت چه کردی؟ کی رو به این دل راه دادی؟ ما باید جواب داشته باشیم. خیلی از ماها مشغول درس و بحثیم، یه نماز روزی هم میخونیم، این کافی نیست. فرمود به این که در قیامت از اینان سوال میشه و چشم و گوش اینها نعمتن، شما باید شاکر باشید، اینا رو به جای خود مصرف بکنید. بعد حالا چون اوج و حزیز دارد، به تعبیر عطار فراز و فرود دارد، بعد فرمود چون در مکه بسیاری از افراد بالاخره آلوده بودند، باید انذار میشدند، فرمود قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. اونا میگن کی قیامت قیام میکنند؟ هم کی رخت برمیبندد، هم کجا، یعنی هم زمان هم زمین. اینا وقتی یوم تبدل و ارض و غیر الارض از سماوات شدن، وقتی کل این مجموعه سپهری برچیده شد، ما نه زمینی داریم که به دور شمس بگردد، نه شمسی داریم که محور حرکت زمین باشد. لیل و نهاری نیست، لیل و نهار که نبود سال و ماهی نیست، سال و ماه که نبود زمان و زمینی در کار نیست. خب و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، فهمود اینا اینجور سوال بکنن، تو در جواب بگو انما العلم عند الله، اصلش یقینی است، شما حالا چه کار دارید که کی میشود؟ انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. زلفه یعنی قرب، اقربهم زلفة لدی، زلف یعنی قرب. وقتی آثار قیامت ظاهر شد، سیعت وجوه الذین، این کاری که سوال شده، وقتی آدم کاری انجام بده حرفی میزنه این میفته تو خط تولید، یعنی نابود که نمیشه که. این شی که آمدی اثری میذاره، این اثر در چیز دیگر اثر میذاره، این اثر در چیز دیگر اثر میذاره، و همه اینها زنجیری وابسته به این شخصن. دفعتا این شخص میبینه صورت سیاه شده، این صورت سیاه که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این در اثر هم اون دروغ و خلافی که گفته است بعد چند سال به صورت سیاه شهری در آمده. این میشه خط تولید. اینه که میگن موقع وضو گرفتن، موقع شستن صورت بگید اللهم بیض وجهی، یعنی همیشه قیامت به یاد ما باشه. این رسمی است، یعنی این وضو گرفتن میفته تو خط تولید. اگر آبی ده ها بار بریزی اون قصد غربت نباشه، اون نیت نباشه، که تو خط تولید نیفته که صورت سفید بکنه. که اونی که صورت سفید میکنه اینه که من وضو میگرم غربت الله که اطاعت کنم غربت الله. لذا گفتن این دعا را هنگام شستن صورت بگید، هنگام مسح پا هم بگید خدایا این پا را رو صراط ملغزان. این میفته تو خط تولید قیامت. انسان یمشی علی الصراط کالبرق اللامع، این آثار در اون روز ظهور میکند، همونطوری که تو این نامه اعمال اونها میگن ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احسا. همینه، اینی که صورت سفید میشه، صورت سیاه میشه. بعضی از بیماری هاست همینطوره، اگه کسی در جوانی مثلا فلون غذا رو بخوره یا فلون کار رو بکنه، در دوران میانسالی یا سالمندی مثلا فلون بیماری رو میگیره. خب این یه تو خط تولید دیگر، حالا یا خوشبخت میشه یا سعادتمند میشه یا سالم میشه یا بیمار میشه. سیعت وجوه الذین کفروا. بعد مدبران الهی میگن میدونی این سیاهی صورت از که اونجا که دروغ گفتی آبروی کسی رو بردی همینه. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، شما یه ادعایی میکردی که خبری نیست، این هم خبر. میگفتید کیه، اینم کی. میگفتید کجاست، اینم کجا. کی و کجا الان پیدا شده، خبر پیدا شده. اون وقتی که آبروی کسی رو بردی الان شده خز دیگر. اینطور نیست که حالا بی خود آبروی کسی در قیامت بره. که چرا لهم خز جان فل دنیا، چرا فرمود بعضی در قیامت آبرویشون میره. خب این کسی حتی که کرده آبروی مردم رو برده، این میفته تو خط تولید دیگر. بعد در قیامت میگه چرا آبروی من رفته؟ به غیل حاضر لذیب کنده، همون رو که تو کار کردی، ما از جای دیگه نیاوردیم که. بله، چون در که متا حاضر وعد، وعد الهی که آمد، این وعد مستحضری در قرآن هم به معنی نوید است، هم به معنی وعید. برای بعضی ها این ثلاثی مجرد است، منتها در کاربرد وعیدی رو به باب افعال میبرن، میگن اوعده. وگرنه در خود قرآن کریم کلمه وعد هم به معنای وعده آمده، هم به معنای وعید. این وعده مشترک وقتی که قیامت می آید برای کفار این صورت در میاد. وقتی اونا بگن که این چه روزیست، کی بود، میگن همون بود که قبلش می گفتیم شما قبول نمی کردی. قل ارعیتم این اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. من یه مبدعی دارم که خودم به او سپرده، حالا قبول و نکول به عهده اوست، رحمت و عذاب به دست اوست، ما بنده اویی. شما که به کی مراجعه میکنی؟ شما نه به جای وسیع. خود این سنگ پاره ها هم که مشکل خودشون حل نمی کنند. از این بت ها کار ساخته نیست. شما جریان خلیل حق را دیدید که جعلهم جزازن. این بت ها مشکل خودشون حل نمی کنند. شما به کی تکیه می کنی تو این عالم؟ قل ارعیتم، ارعیتم یعنی اخبرونی، اخبرونی اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین. جوار یعنی پناه دادن. شما در پناه کی می خواد بری؟ بعد فرمود شما که جوابی ندارید، میگیم الرحمن است که تمام کارها بود دست اوست. این تنوع در تعبیر است که آمنا بهی و علیه توکلنا. چون ایمان مهم بود، اول او رو ذکر کردن، بعد مفعول ایمان را آمنا بهی. حالا که ایمان به او تثبیت شد، علیه بر توکل مقدم شد. ما دو تا فعل داریم، دو تا مفعول. در فعل اول مفعول متأخر است، در فعل دوم مفعول متقدم. آمنا بهی یک، علیه توکلنا دو. حالا که ایمان تثبیت شد فقط به او توکل میکنیم. اول باید ایمان باشد تا اینکه به یک کسی توکل کنیم دیگه. حالا که ایمان تثبیت شد منحصراً به او توکل بکنیم. لذا در باب توکل علیه مقدم شد لافاده حصر، در باب ایمان اصل ایمان باید باشه تا باید بکیم میاریم. آمنا بهی و علیه توکلنا فستعلمون. و بعد شما این تعلمونه، این سین درسته که سین تصویف ظاهرن هست، اما سین تحقیق هم هست در این از موارد، مثل قل اعملوا فسیر الله عملکم، یعنی یقینا حتما. فستعلمون یعنی حتما، از قبیل سین صوفه و تنزالک نیست که بعدها میفهمید، یعنی یقینا میفهمید. من هو فی ضلال مبین. این آیه که پایانی سوره مبارکه ملک است که مقدار اشاره شد، اصل جامعه است. که نعمت از اوست، نقمت از اوست، ربز و بس از اوست، همه رو شامل می شود.